بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که بر علیه تناسخ این دلیل اقامه شده که بدنی که تازه متکون میشه مقتضی نفس مخصوص خودشه و چون تقاضای این نفس رو داره از طرف واحد اون نفسش افاضه میشه. اگر نفس مستنسخ هم علاوه بر این نفس به او اضافه بشه یلزم که بدن واحد دارای دو نفس باشه و این باطله. پس انتقال نفس مستنسخه به این بدن تازه متکون شده هم باطله. تناسخی این دلیل رو اینطور رد میکنه که وقتی که استعداد این بدن پدید میاد اون نفس مستنسخه رو بهش میدن. این چنین نیست که اول یه نفس تازه به او عطا بشه و بعدا نفس مستنسخه منتقل بشه تا دو تا نفس لازم بیاد، بلکه از ابتدایی که او تقاضای نفس میکنه همون نفس کهنه و مستنسخی رو که از بدن دیگر مفارق کردن به او منتقل میکنن. مخالفین تناسخ جواب دادن که این بدن بدن انسانه، اشرف از بدنه نباته. اگر به بدنه نبات که شرافتش کمتر از بدن انسانه سلام علیکم نفس نباتی داده میشه، چگونه به بدن انسان که اشرف نفس انسانی داده نشه و نفس مستنسخه داده بشه، یه نفس اولی داده نشه؟ اگر گرفتن نفس از جانب بدن نبات ممکن باشه، گرفتن نفس از جانب بدن انسان اولاست. پس بدن انسان نفس خودش رو میگیره، بعد هم نفس مستنسخه بهش منتقل میشه، میشه دو نفس. باز تناسخی جواب داد که اولا اولویت در عالم اتفاقات نیست چنانچه بیان شد، ثانیا نفس انسانی دارای بدن انسانی دارای مزاج اشرفه و هر مزاجی که اشرف باشه استدعا میکنه نفس اشرف رو و انتقال نفس رو، نفس اشرف رو، و نفس اشرف نفسی است که از درجه نباتی گذشته باشه به درجه حیوانی رسیده باشه و اگر هم درجه حیوانی رو هم گذرونده باشه بهتر. همونطور که توجه میکنید تناسخی در این جواب اخیرش اتکا بر اشرفیت بدن انسان داره، چون بدن انسان اشرفه پس به اون نفس اشرف داده میشه. به این جهت نقضی که مصنف وارد میکنه برش وارد میشه. نقض مصنف این بود که بدن فلک از بدن انسان هم اشرفه. اگر معیار انتقال نفس اشرفیت بدن باشه باید این انتقال در بدن فلک هم تحقق پیدا کنه، یعنی فلک علاوه بر این که نفس خودش رو داره نفس نباتی و حیوانی هم به اون منتقل بشه. چون شما میگید معیار این انتقال نفسی که از مرتبه نبات و حیوان گذشته معیار انتقالش اشرفیت بدن انسانه، اگر معیار اشرفیت باشه بدن فلک اشرف از بدن انسانه، پس او به طریق اولا باید محل انتقال این چنین نفسی باشه، در حالی که خودتون هم به این مسئله قائل نیستید. این جواب نقضی بود که جلسه گذشته از شد. اما جواب حلی که اول بحث امروزمونه، بله جای خودش گفتن التفیتش و اینها، بله شاید 12 دلیل ظاهران تو که من تو ذهنمه بر این میارن که فلک دارای نفس ناطقه است، علاوه بر نفس منطبعی دارای نفس ناطقه است. بعضی از دلیلاش همین اشرفیت بدن فلک. بله، اما جواب حلی، جواب حلی اینه که مرادتون از این عبارتی که آوردید که گفتید که مزاج انسانی چون اشرفه به اون نفس اشرفی که عبارت از نفس عبور کرده از نباتیت و حیوانیت افاضه میشه، منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که در همین بدنی که متکون شده نفسی افاضه میشه که ابتدا حالت طبیعی داره، بعد حالت نباتی پیدا میکنه، بعد حالت حیوانی، بعد حالت انسانی، که این انتقالات در بدن واحد انجام میشه، همونطور که بدن تکمیل تکامل پیدا میکنه از مرتبه جمادی به مراتب بالاتر تا مرتبه بدن انسانی میرسه، همچنین نفس هم در این بدن تکامل پیدا میکنه از مرتبه طبیعی به مرتبه انسانی میرسه. اگه منظورتون این باشه که این تناسخ نیست، این تکامل نفسه، و تکامل نفس نه تنها باطل نیست بلکه به نظر ما واجبه که بهش معتقد هم شد، و اگر کسانی به این معتقد نیستن اشتباه کردن. نفس مراحل تکاملی رو باید طی کنه، از مرتبه طبیعی تا مرتبه انسانی، از طبیعی به نباتی، از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی وارد بشه، به موازات این که بدن تکامل پیدا میکنه. پس اگر منظورتون از انتقال نفس از مرتبه به مرتبه دیگر در بدن است که اون بدن هم از مرتبه به مرتبه دیگه منتقل میشه، که میگید با انتقال بدن از مرتبه به مرتبه نفسش هم از مرتبه به مرتبه دیگه منتقل میشه، بدون اینکه نفس از بدنی به بدن دیگه بره، تو همون بدن نقل و انتقال پیدا میکنه، که این اسمش در واقع تناسخ نیست، این اسمش تکامله، اسمش حرکت جوهریه، حرکت جوهری نفس و حرکت جوهری بدن، و این رو ما اعتقاد داریم. اگر اسمش تناسخ بذارید اشکالی نمیکنیم. و اگه منظورتون اینه که نه، این نفس جدید، این بدن جدید رو بهش نفس نباتی که مال خودشه نمیدن، از یک بدن دیگری که دارای نفس نباتی بوده، نفس نباتیش حیوانی شده، حیوانی رو هم گذرونده، اون نفس رو از بدن او میگیرن به بدن این ملحق میکنن، حالا یا نباتیش میکنن یا به همون حالت انسانی باقیش میذارن. اگه این باشه این تناسخه، این تناسخه و باطله، به همون دلیلی که در حکمت عرشیه بیان کردیم که اگر بخواد تنزل کنه به مرتبه نباتیت، مشکل عدم مسانخت با بدن رو داره، مشکل حرکت من الفعلیت الی القوه رو داره، و اگر بخواد به مرحله انسانی باقی بمونه و به بدنی که جنین است به حالت نباتی داره منتقل بشه، عدم مسانخت بین نفس و بدن لازم میاد، که هر دو باطله که بیانش گذاشت. جواب تر نه، یه جواب این اشکال رو داد، گفت اگر اشکال، اگر این بیانی که شما داشتید به عنوان جواب حلی بر علیه مشا گفته بودید، اگر مرادتون تکامل باشه که ما گفتیم، خب حرفتون اشکال نداره، قبوله، حرف مشا باطل میشه، حرف شما درسته، ولی نه که این دو نفس لازم مینیمه، اون حرف دیگه است که بعدا خواهیم گفت. و اما این که اگر مرادتون انتقال باشه، تناسخ میشه و اون دلیلی که ما قبلا بر بطلان تناسخ اقامه کردیم بر شما وارد میشه. اما اینکه دلیل مشا درسته یا اینکه مبتلا به اشکال این هاست و از بین میره، اون رو ایشون بیان نمیکنه، بعدا هم ذکر میکنه که چرا ما اون رو نگفتیم، میگه بعد روشن دیگه احتیاج نمیشه اون رو بگیم. ولی علی حال این کلامی که تناسخیه به عنوان جواب حلی گفتن، این کلام رو ما داریم جواب میدیم، کاری به دلیل مشا که بر علیه تناسخیه اقامه شد فعلا نداریم. نمیخوام بگیم اجتماع نفس این فی بدن واحد لازم میاد و لازم نمیاد، اونو فعلا مدکوت حل گذاشتیم، آمدیم سراغ این جواب حلی که ایشون داده. میگیم جواب حلی در یک فرض درسته و تناسخ نیست، در یک فرض تناسخ هست و باطله، پس تو از این جواب حلی استفاده نمی کنی، نمیتونی مشا رو رد کنی. حالا بعد به حرف مشا میپردازیم سلام علیکم که درسته یا غلطه. خب این الان خارج شد، جلسه گذاشتم گفته بودم، الان دیگه فقط تحصیل شما بکنیم. ثم انا نساعده في هذا القول. یک خط بعد از اقولو صفحه 235. ثم انا نساعده في هذا القول، یعنی سلمنا، از جواب نقضیمون دست برمیداریم، نفوس فلکیه رو به عنوان نقض ذکر نمی کنیم. نساعده في هذا القول، در این قول اخیری که گفت، که گفت ان المزاج الاشرف یستدی ان نفس الاشرف، بعد از اینکه این حرف زد گفت انها هی التي جاوزت الدرجات النباتیه والحیوانیه. این مطلب رو ازشون قبول میکنه. وقت حرفی که میزنه اینه که فل مزاج الانسانی، مزاج انسانی نه نفسا. الان بحث از مزاجه. مزاج عرض کردن مرمون کیفیت متوسطیست که در بدنه. مزاج انسانی در بدن انسانی حاصل نمی شود مگر بعد از مزاج حیوانی، یعنی بعد از اینکه بدن مرحله حیوانیت رو گذروند تازه وارد مرحله انسانی میشه. به بدن کار داریم، نفس کار نداریم. و هو یعنی مزاج حیوانی هم لا یحصل ایزن الا بعد مزاج نباتی هم. ایزن یعنی همونطور که مزاج انسانی بعد از مزاج حیوانی حاصل شد، مزاج حیوانی هم بعد از مزاج نباتی حاصل میشه. یعنی باز هم باید مرحله نباتی از در بدن بگذره تا مرتبه حیوانی شروع بشه. و حلوم و یعنی همچنین پایین بیایید تا برسید به جسمیت طبیعیه. یعنی قبل از مزاج نباتی باید جسمیت باشد، جسمیت طبیعیه که حالت ترکیبی داره، یعنی مرکب عنصری. مرکب عنصری باید باشه تا بعدا این مرکب عنصری تبدیل بشه به مرکب نباتی. حلوم و الال جسمیت طبیعیه و هیولایی که قبل از این جسمیت طبیعی هست. هیولا که دیگه در همون موجودات عنصری بسیط هست. پس ابتدا حالا ایشون برعکس آمده، ابتدا هیولاست، بعد صورت عنصری به این هیولا داده میشه، عنصر بسیط درست میشه، بعد این عناصر بسیطه رو با هم ترکیب میکنیم، مرکب معدنی درست میشه. این مرکب معدنی رو به لطافت میره، جسم نباتی درست میشه، بعد لطیفتر میشه جسم حیوانی، آخر سر که لطیفترین مرحله رو پیدا کرد جسم انسانی. پس توجه کردید که انسانیت مسبوق است به حیوانیت، حیوانیت به نباتیت، نباتیت به جسم طبیعی، جسم طبیعی هم به هیولا. این مراتبی است که بدن انسانی طی میکنه. اما نفس انسانی هم ایشون میفرماید به همین صورته. فین اراده به تجاوز درجات هذا المعنا، اگر این گوینده که تناسخی هست به تجاوز درجات این معنا رو اراده کرده، هذا المعنا یعنی این معنایی که اسمش تکامله، در واقع اسمش انتقال نیست، این انتقال نیست، این تکامله، یعنی تکامل بدن از مرتبه پایین به مرتبه بالا. اگر این رو اراده کرده میگیم فکر داله چل امر فی نفس الانسانیه، در نفس انسانیم همینطور اتفاق میفته. این در مزاج انسانی بود که مربوط به بدن بود، در نفس هم همینطور به وزان ترقی که بدن انجام میده نفس هم ترقی میکنه. اگر از مرتبه مثلا جسمی به مرتبه نباتی وارد شد بدن، نفسم از صورت معدنی به مرتبه نفس نباتی وارد میشه، و او که بدن که به مرتبه حیوانی وارد شد، نفس به مرتبه نفس حیوانی وارد میشه تا آخر سر نفس انسانی. پس به وزان ترقی که برای بدن هست، ترقی برای نفس وجود میگیره. پس اگر منظورتون اون تکامل باشه، میگیم امر در نفس هم همچنینه، یعنی تکامل پیدا میکنه و تکامل غیر تناسخ چنانچه بعدن میگیم. حالا ایشون قبل از این که مطلب رو تعقیب کنه و به سرانجام برسونه، این تکامل نفس رو تأیید میکنه به وسیله آیاتی که از قرآن در قرآن هست. می فرماید که علما علم تمن طریقت ناش طریقه ما تکامل نفس و حرکت جوهری نفس بود، کما اشیر الیه به قوله تعالی. خدا ابتدا می فرماید که بر انسان دورانی گذشته که در اون دوران اصلا شیء مذکور نبوده، شیء مذکور نبوده. این مال زمانی است که هنوز شاید هیولا هم خلق نشده، اون وقتی که هنوز مواد اولیه انسان که میخواسته در طول زمانهای بعدی انسان بشه خلق نشده بوده، این شیء مذکور نبوده، یعنی اصلا چیزی نبوده. بعد کم کم یه چیزی درست شده و آخر سر که میرسه به اینجا که من نطفتن خلقش کردیم. ببینید اول شیء مذکور نبوده، بعد شیء میشه، بعد نطفه میشه، بعد از نطفه دیگه در آیات دیگه داریم علقه میشه. همین ترتیب تکاملی در آیات آمده. آیاتی که کنار هم بذاریم ببینیم از لم یکن شیئا مذکورا شروع شده تا انا جعلناه سمیعا بصیرا که انسان شد دیگه. این مراتب رو هم خود قرآن در آیات مختلف کنار هم اگر بذاریم ببینیم که در آیات مختلف همین مراتب رو ذکر کرده و تکامل در آیات استفاده میشه. هر اتوال الانسان هین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این یه آیه دیگه داریم، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، که از نطفه شروع کردیم تا رسیدیم فجعلناه سمیعا بصیرا. بعدم در آیه دیگه داریم که قد خلقت تو که من قبل ولم تک شیئا، ما تو رو قبلا یعنی از ابتدای تولدت خلقت کردیم در حالی که لم تک و شیئا، یعنی از لم تک و شیئا شروع کردی تا وقتی خلق شدی، تا وقتی انسان شدی. این آیه رو دقت بکنید، باز به اون مراحل بالاجمال داره اشاره میکنه. پس گذشت از این که ما دلیل بر حرکت جوهری و تکامل نفس اقامه کردیم، آیات هم معید ما. خب حالا این یه توضیحی بود، تأییدی بود برای مبنای تکامل نفس و حرکت جوهری نفس. دوباره میپردازن به همین بحثی که در تناسخ داشتیم و به کلامی که این تناسخیه به عنوان جواب حلی داد. فَإِنْ اراده بِمَا ذَكَرَهُ، اون ارادهو نیست، اون پنج گذاشته برای این که به پاورقی مراجعه کنید. فَإِنْ اراده بِمَا ذَكَرَهُ الانتقالات و نفسانیه، اگر اراده کرده این تناسخی به ما ذکرهو، یعنی به این عبارتی که خوندیم ازشون، النهایی التي جاوزت الدرجات النباتیه و الحیوانیه، که آخرین عبارت اون تناسخیه بود، اگر به ما ذکره اراده کرده انتقالات نفسانی رو که در یک ماده واقع می شود حسب تزاید الاستعدادات لها، به دنبال تزاید استعداداتی که برای ماده پدید میاد و تکامل درجاتی که در ماده انجام میشه، اگر اینو اراده کرده باشه فا و امرون واقع اون بلا شبهه. تزاید استعدادات رو بارها عرض کردم که منتها به تعبیر حرکت ماده در استعدادات گفتم، که ماده در استعدادات حرکت میکنه. حالا ایشون تعبیر میکنه به تزاید استعدادات. همونطور که قبلا عرض کردم یک مرکب عنصری استعداد داره که نطفه بشه. الان استعداد انسانی نداره، باید مراحلی طی کنه تا استعداد انسانی پیدا کنه. الان استعداد نطفه شدن داره، خب نطفه میشه. نطفه که شد استعداد علقه شدن پیدا میکنه، باز علقه میشه. استعداد علقه شدن باطل میشه، استعداد بعدی به وجود میاد. همینطور استعداد نباتی و بعدم استعداد حیوانی و آخرتر استعداد انسانی تا آخر انسان میشه. انسان که شد تمام استعدادات گذشته باطل شده، فعلیت ها پدید آمدن و بعد حالا تازه که انسان شد مستعد میشه برای حرکت ها در مراحل تعقل، از هیولانی به ملکه، از ملکه به فعلیت، از فعلیت هم به مستفاد، که این درجات هم تعیین میکنه. وقتی به عقل مستفاد رسید، اون درجه نهایی انسانیت رو رسیده دیگه، همه قوه هاش به فعلیت تبدیل شده. باید این عقل مستفاد رو در اون، همونطور که بارها عرض کردیم، در اون مقام بی‌نهایتی که اسماء و صفات سیر کنه، سیر بده، چون دیگه تموم شدنی نیست. همونطور که توجه میکنید ماده انسان، یعنی بدن انسان، در استعدادات مختلف درجه به درجه جلو میاد. اول استعداد نطفه شدن داره، بعد استعداد مرحله بعدی یعنی علقه شدن داره، بعد استعداد نباتی رو داره، حیوانی رو داره، همینطور جلو میره. ببینید که تزاید استعدادات پیدا میکنه، یعنی درون استعداد اول نمیمونه، هی استعداد بعدی میگیره. استعداد بعدی کاملتر از استعداد قبلی است و به دنبال استعداد کاملتر فعلیت کاملتر میاد تا میرسه به درجه انسانیت. پس بدن انسان در استعدادات تزاید پیدا میکنه و درجات مختلفی رو که استعدادات براش تعیین میکنن تعیین میکنه. به تبع این سیری که بدن در استعدادات داره، نفس در تکامل داره. همونطور که بدن در استعدادات خودش کامل میشه و به کمال لایقش میرسه، نفس هم در سیر خودش کامل میشه و به کمال میرسه. پس اینجا توجه کنید، انتقالات نفسانیه واقع میشود، نفس منتقل میشه از درجه پایین به درجه بالا حسب تزاید استعدادات لها، به دنبال تزاید استعداداتی که برای این ماده واحده اتفاق میفته. ماده واحده یعنی بدن. ماده واحده که بدن این انسانه تزاید استعدادات پیدا میکنه، به دنبال تزاید استعدادات هم نفس تکامل پیدا میکنه. در جواز نفس نفتری نیست؟ چرا در سیر خود انسان نیست؟ این رفع قبل عرض کردیم، قبل عرض کردیم که این حرکت جوهری، حرکت اختیاری نیست. حرکت از طبیعی به نباتی دست ماست، حرکت از طبیعی به نباتی، حرکت از نباتی به حیوانی، حرکت از حیوانی به انسانی دست ما نیست. بله، بقیهش دست ماست. در انسانی که رسیدیم، عقل حیولانی رو بخوام به ملکه تبدیل کنیم، به بلفل تبدیل کنیم، به مصطفی تبدیل کنیم، اینا دست ماست. ولی تبدیلش جبران انجام میشه. از نباتی وارد حیوانی، از نباتی از جمادی وارد طبیعی میشیم، صورت مدنی، از صورت مدنی وارد، از عنصری وارد مدنی میشیم، از مدنی وارد نباتی میشیم، از نباتی وارد حیوانی میشیم، از حیوانی وارد انسانی میشیم. اینا هیچ کدومش دست ما نیست، همش خودش انجام میگیره. بعد که انسان شدیم، اون وقت دست ما میاد که ما چه کنیم که در انسانیت تکامل پیدا کنیم. وقت بدن جبران تکامل پیدا میکنه، نفس هم به تبع بدن جبران تکامل پیدا میکنه، با هم ملازمه دارن. قبلا هم بیان کردیم که ماده و صورت با هم ملازمه دارن. اگر ماده جلو رفت، صورت باید جلو بره. اگر صورت جلو رفت، ماده باید جلو رفته باشه. معنا نداره یکی به ایسته یکی جلو بره. این تلازم بین ماده و صورت، اتحاد بین ماده و صورت اجازه نمیده که یکی جلو بره یکی متوقف باشه. نه، قبلا گفتیم. فاین اراده به ماده کرده، اراده کرده انتقالات نفسانی در ماده واحده رو، که انتقال نفس از بدنی به بدنی، از ماده به ماده انتقال اتفاق نیفته، بلکه در همین ماده واحد انتقالات انجام بشه. منتها حسب تزاید استعدادات لها، به تبع تزاید استعداداتی که برای ماده اتفاق میفته، به تبع تکامل درجاتی که در ماده رخ میده، به تبع تکامل درجات نفس هم انتقالات نفسانی پیدا کنه، منتها در همون ماده واحد، نه از بدن بیرون بیاد بره تو بدن دیگه، تو همون بدنی که هست انتقالات پیدا کنه به دنبال انتقالات بدن. اگر اینطور باشه، فاو امر واقع اون بلا شبهه، این تکامله و تکامل هم امری واقع میشه، تناسخ نیست که باطل باشه. ولو سمیه هادا تناسخن فلا نزاع فی هادا تسمیه. اگه کسی اسم این خواست تناسخ بذاره، بذاره، مهم نیست. بالاخره امریست که واقعا واقع میشه و واقعا باطل نیست. حالا اسمشو تناسخ بذارید یا اسمشو تکامل بذارید، مهم نیست. بله، پس اگر اراده کرد انتقالات نفس رو فی مادت واحده، که اسمش در واقع تکامله، این ایرادی نداره، حرف آقا درسته. ولی این اراده بهی، اگر به مازشره اراده کرده انتقال نفس رو من جسدن الى جسدن منفصلن عنه، اراده کرده که نفس از بدنی، یعنی از مادهی، به ماده دیگری که جدای از اون ماده اولی منتقل میشه، این میشه تناسخ فقط مر فساده ها. تموم شد. و هذا المذکور والذی قبله و این کان بحثاً علی السند الا ان الغرض اب تنبیه علی حقیقت المقام. گاهی از اوقات شخصی که میخواد مطلبی رو ثابت کنه استدلال میکنه، طرفی که این استدلال رو قبول نداره دو تا راه رو میتونه طی بکنه، یکی راه معارضه، یکی راه مناقضه. راه معارضه اینه که به اون شخصی که دلیلی اقامه کرده بهش بگه که به دلیل تو من کاری ندارم، هیچ یک از مقدمات دلیل تو باطل نمی کنم، ولی در عرض دلیل تو دلیل دیگری اقامه میکنم که نتیجهش علیه نتیجه که تو گرفتی. این میشه معارضه، یعنی در عرض دلیل تو دلیل دیگر اقامه کردن که کاری به دلیل او نداره، دلیل او رو باطل میکنه، یه دلیل دیگری در عرض او اقامه میکنه و این دلیل نتیجه میده که با نتیجهی که اون شخص گرفته نمیسازه. میگه خب حالا بیا دلیل منو باطل کن، اگه دلیل منو باطل نکردی دلیل خودت گرفتاره، که اون وقت مستدل باید بیاد دلیل خصم باطل کنه تا دلیل خودش مسئول بشه. بعد از اینکه دلیل خصم باطل کرد دیگه وظیفه‌ای نداره، لازم نیست دلیل خودش اثبات کنه، دلیل خودش اثبات شده است. این روش معارضه. روش دوم روش مناقضه است، یعنی وقتی مستدل دلیلی رو اقامه میکنه خصمش میاد یکی از مقدمات رو نقض میکنه، رد میکنه، یعنی وارد میشه اخلال میکنه در دلیل، برخلاف معارضه که اخلال در دلیل نمیشه، میاد دلیل دیگری خودش اقامه میشه، این یکی دلیل دیگه اقامه نمیکنه، میاد اخلال میکنه در دلیل مستدل. اخلال کردن و مناقضه دو قسمه، یا مناقضه اجمالی یا مناقضه تفصیلی. مناقضه اجمالی اینه که بگه من مقدمه مثلا صغرا رو قبول ندارم، همین بگه قبول ندارم، باید اثبات کنی. ما مناقضه تفصیلی اینه بگه من صغرا رو قبول ندارم، دلیل قبول نداشتنم اینه، برای ادعای خودش که قبول ندارم دلیل اقامه کنه، بشه مناقضه تفصیلی. هر دو مناقضه است، یعنی هر دو اخلال کردن مثلا در صغرا یا در کبرا، اما یه دفعه اخلال میکنه فقط به ادعا میگه قبول ندارم، یه دفعه اخلال میکنه بعد از ادعا دلیل اقامه میکنه. وظیفه مستدل در نقض اجمالی اینه که بیاد مقدمه ای رو که ممنوع شده اثبات کنه، یعنی صغرا رو که اون گفته قبول ندارم اثبات کنه، همین اثبات کرد کار تمامه. در مناقضه تفصیلی دو تا وظیفه داره، یکی این که اولا بیاد دلیلی رو که او بر علیه مقدمش اقامه کرده او رو باطل کنه، بعدن بیاد مقدمه خودش رو اثبات کنه، ابطال اون دلیل کافی نیست، باید مقدمش رو اثبات کنه، چون که خصم دو کار کرد، یکی این گفت مقدمه تو رو قبول ندارم، یکی بر قبول نداشتنش دلیل اقامه کرد، بر قبول نداشتنش دلیل اقامه کرد. اون وقتی که بر دلیل نداشتن قبول نداشتن دلیل اقامه میکنه، مستدل دو وظیفه پیدا میکنه، یکی اینکه این دلیلی رو که بر علیه مستدل اقامه کرده باطل کنه، یکی اینکه مستدل مقدمه ممنوعی رو که در دلیلش بوده اثبات کنه. در اون وقتی که خصم دلیلی بر من اقامه میکنه، میگه من مانع صغرا هستم، صغرا رو قبول ندارم، اون وقتی که میگه من صغرا رو قبول ندارم، اگر دلیلی بر قبول نداشتنش اقامه کرد، اصطلاحاً این دلیل رو میگن سند، سند میاره برای این که من قبول ندارم مقدمه تو رو. وقت ما اگر بیاییم سندش رو باطل کنیم، میگن که این بحث علی سنده، یعنی داری سندش رو باطل میکنی، علاوه بر بحث علی سند باید برگردی دلیل خودت هم اثبات کنی، باید برگردی دلیل خودت اثبات کنی. ما وظیفه همونطور که گفتیم وظیفه داریم که دلیل خودمون اثبات کنیم، علاوه بر این که بحث علی سند میکنیم، یعنی علاوه بر این که سندی رو که او بر علیه ما ارائه کرده باطل میکنیم، علاوه بر اون باید دلیل خودمون هم اثبات کنیم. حالا ببینید اینجا چی شده، این کلی مطلب بود که عرض کردم در همه جا. ببینیم اینجا چی شده، اینجا مستدل مشاعن که بر علیه تناسخی اشکال کردن استدلال کردن، مشاع بر علیه تناسخی استدلال کرد، استدلالش این بود که لازم میاد از تناسخ که نفس دارای که بدن دارای دو نفس باشه و این باطله، پس تناسخ باطله، این کلی استدلال شد. تناسخی آمد گفتش که من قبول ندارم که دو تا نفس در بدن واحد جمع بشه، دلیل آورد گفت قبول ندارم که دو تا نفس جمع بشه، پس مقدمه رو باطل کرد. بعد به این قبول ندارم دلیل آورد، گفت دلیلم اینه که اون نفس مفارقت کرده و مستنسخه رو منتقل میکنن، نفس حادثی اصلا درست نمیشه، پس یه نفس بیشتر منتقل نمیشه، دو تا نفس درست نمیشه. بعد اشکال و جواب شد و بالاخره هر جا که تناسخی هر زد سندی هم ارائه داد، پس این از قبیل مناقضه ای شد که سند داره، مناقضه تفصیلی شد، یعنی آمد دلیل مشروع رو باطل کرد، اخلال کرد در یکی از مقدمات و برای این اخلال خودش هم دلیل قانع کرد. مصنف چه کرد؟ وظیفه مصنف این بود که اولا سند این آقایون رو باطل کنه، ثانیا برگرده دلیل مشروع رو اثبات کنه. الان توضیح دادیم که در نقد تفصیلی مستدل دو تا وظیفه داره، یکی اینکه بحث علی سند بکنه، یعنی بیاد سندی رو که خصم ارائه داده باطل کنه، دیگر اینکه بیاد دلیلی که خودش اقامه میکرده تصحیح کنه. مصنف این کارو نکرد، مصنف سند رو باطل کرد اما دلیل مشروع دیگه تصحیح نکرد، نرفت سراغ دلیل مشروع. بعد حالا اصخایی میکنه، میگه این جواب دومی که من دادم که جواب حلی است والذی قبله و اون جواب نقضی که در جلسه گذشته بعد از عقول خوندیم که جواب نقضی به فلک میده استدلال مشا، چرا؟ چون غرض این بود که حقیقت رو در مقام افاده کنم و حقیقت در مقام احتیاج به افاده نداشت، معلوم بود که دلیل مشا درسته. وقتی من سند اینو باطل کردم روشن بود که دلیل مشا درسته. دلیل مشا رو من در جلسه گذشته یادتون هست تأیید کردم و اون وظیفه رو که مصنف میگه من حفظ کردم انجام دادیم. یادتون هست که گفتیم که هر بدنی استعداد جدایی داره، خود مشان گفتن هر بدنی استعداد جدایی داره، این بدن با بدنی که نفس ازش مفارقت میکنه دوتاست، پس استعدادشون دوتاست. اگه استعداد دوتاست معنا نداره که این بدن جدید مستعد اون نفسی باشد که از بدن دیگه مفارقت میکنه، این مستعد یک نفس جدیدی است که باید بشه فاضل بشه، وقت نفس قدیم هم که برمیگرده دو نفس درست میشه. پس کلامش رو درسته، ایشون میگه من لازم نیست کلامش رو تایید کنم چون حقیقت مقام روشن شد با ابطال سندی که تناسخیه ارائه دادن. بنابراین ما وظیفمون رو نصف کاره انجام دادیم، سند رو باطل کردیم، دلیل رو تکمیل نکردیم ولی احتیاجی به این کار نداشتیم. و هذا المذکور، یعنی این جواب دومی که الان ذکر کردیم که جواب حلی بود که از اول بحث امروزمون که شروع کردیم گفتیم، یعنی از ثم اینا نصائده فی هذا القول گفتیم به بعد، والذی قبله اونی که قبلش بود، یعنی اونی که بعد از عقول گفتیم عقول هذا منقوض به نفوس الفلکیه تا آخر، این دوتا مطلب و این کانه بحثن علی السند، ولو ایراد بر سنده، اشکال بر سنده و این کافی نیست. ما علاوه بر این که اشکال بر سند میکنیم باید از دلیل مشاد دفاع هم بکنیم و اون کار ما نکردیم، ولی غرض تنبیه بر حقیقت مقام بوده، نخواستیم اون وظیفه‌ای رو که در باب استدلالات به عهدمون گذاشته شده کاملا ایفا کنیم، خواستیم حقیقت مقام رو ارائه بدیم و با همین بیان کردیم حقیقت مقام روشن شده، دیگه لازم نیست بیش از این طول بدیم. حجت اخرى لهم، لهم یعنی طرفداران تناسخ. اول اشراق هم همینو گفتیم، گفتیم که فی ضعف ماقیل یک که تا حالا بیان کردیم، ضعف ماقیل یعنی اون چه که تناسخیه بر علیه مشا گفتن و خواستن از خودشون دفاع کنن، دلیل مشا رو خواستن باطل کنن، همه ضعیفه که دیدید همه رو ضعیف کردیم و باطل کردیم. و دفع حجج الخصوم که از اینجا میخوام وارد بشیم، دفع حجج الخصوم یعنی استدلال هایی که خصم یعنی تناسخیه دارند اونها رو میخوام یکی یکی ذکر کنیم باطل کنیم. حالا اولین دلیلشون حجت اخرى لهم، حجت اخرى که میگه به این جهته که اونها با رد دلیل مشا تقریبا کلام خودشون رو اثبات کردن، درسته اون چه که گفتن رد مشا بود ولی رد مشا رو میشه حجتی برای خود همین تناسخی هم قرار داد، به این مناسبتشون میگه حجت اخرى. گذشته از این که اون رد به صورت حجته، حجت های دیگه هم دارن که انشالله عرض میکنیم. حجت اخرى لهم، حجت دومشون که الان میخونیم، حجت سومشون که انشالله بعدا میخونیم، این دوتا تقریبا از یه وادی هست منطقه با یه تفاوت مختصر. یادتون از در گذشته هم عرض میکردم اگر ما در دلیل یک تفاوت مختصری رو ایجاد بکنیم دلیل دوتا میشه، نگیدیم دلیل ها با هم یکی هست، تفاوت مختصری بینشون هست، همون تفاوت مختصر اختزا میکنه که من دوتا رو دوتا به حساب بیاریم، حتی وسط مثلا یه خود تغییر کنه دلیل دوتا میشه، تالی تغییر کنه، مقدم تغییر کنه، اندک تغییر بکنه دلیل دوتا میشه. حجت اینها اینه که ما میبینیم خیلی از انسانها رو که در بعد نظر جاهلند، به جهل مرکب یا لااقل به جهل وسید، در بعد عمل آدم شقی و فاجرند. اینها اگر از بدن مجرد بشند، بدن رو از دست میدند، قوای بدنی رو هم که از جمله اونها حافظه و مذکرات از دست میدند، چیزی دیگه یادشون نمیمونه. وقتی وارد عالم آخرت میشن، اون قبایحی رو که مرتکب شدن، اون جهلهای مرکبی رو که واجد بودن، همه رو فراموش میکنن. دیگه نقطه کدری و ظلمانی که در دنیا داشتن الان بر روحشون باقی نمیمونه و روحشون همون طبیعت اصلی خودش رو که طبیعت نورانیست پیدا میکنه. چون این کدورت ها تا وقتی بود که یادشون بود، حالا که یادشون رفته دیگه همه چی محو شده. وقتی محو شد، چون بدن ازشون گرفتیم و تمام وسائلی که حافظ این ملکات و حافظ این علوم بود همه از این رفت، اگه همه این وسائل از این رفت، پس خود این ملکات و جهل ها هم از این رفتن، چیزی دیگه باقی نیست که این مشاهده کنه. این نفس خودش رو میبینه که کاملا صافه، همون حالت ملکوتی اصلی شده و دیگه اون کدورت هایی که در دنیا کسب کرده هیچیش الان نیست. خب این در نعیم، در نعیم وارد میشه و در جنت وارد میشه و لذت میبره. اون شخصی هم که در تمام عمرش تو دنیا زحمت کشیده، نفسش نورانی کرده، اونم همین وضع داره. پس اگر بخواد این انسانی که فاجر است و جاهل از بدن مفارقت کنه و وارد عالم تجردات بشه، لازمش اینه که تمام گذشته های خودش رو به خاطر از دست دادن ابزار به یاد بودن همه رو فراموش کنه و هیچی پیشش باقی نمونه که از اونها رنج ببره. چون در معاد گفتن که انسان، در معاد روحانی گفتن انسان از اون کدورت هایی که روی نفسش نشسته حسرت میخوره، ناراحت میشه و اون حسرت و ناراحتی یه حسرت عادی نیست، حسرتیست که از نار جهنم سوزانتره. چون در همین دنیا ما با این که اشتغالات بدنی داریم، گاهی حسرت هایی میاد که اگه خودمون غافل نکنیم سکته میکنیم، حسرتی که بسیار باعث ناراحتی ما میشه. در همین دنیا با این هم اشتغالات، اگر این اشتغالات از ما گرفتن و بعد ما موندیم و نفس کدر شده، دو تا حسرت برامون پیدا میشه. یکی این که چرا نفسم رو که میتونستم نورانی تر بکنم نورانی تر نکردم، دوم این که حالا که نورانی تر نکردم چرا نذاشتم به حالت اولی باقی مونه، سیاهش کردم. دو تا حسرت میخوریم. یکی چرا از خوبی ها پرش نکردم در حالی که میتونستم، یکی چرا حالا که از خوبی ها پرش نکردم از بدی ها پرش کردم، میذاشتم اونجا صاف بمونه، هیچی توش نمیریختم. دو تا حسرت نیست و حسرت ها اونم حسرت های صافه، یعنی هیچ اشتغالی توش نیست. لذا رنجیست که میگن از عذاب جهنم بالاتره و حقیقتا هم همینطوره، چون ما توجه میکنیم که با این هم اشتغالات گاهی در دنیا حسرت های غیر قابل تحمل، و اگر اشتغالات از ما گرفته بشه حسرت ها بیشتر میشه، به خصوص که میدونیم دیگه راهمون بسته است، تا ابد راهمون بسته است، یعنی دیگه به ما اجازه نمیدن که نفس رو تمیز کنیم و تا ابد هم به ما اجازه نمیدن. این حسرت خیلی شدید میشه. خب ایشون میگه که، یعنی تناسخی میگه، میگه اگر نفس شخص مفارقت کرد از بدن، اگر به بدن دیگه تعلق گرفت، خب در بدن دیگه حافظه موجوده، ذاکره موجوده، یادش از که چه کرده، اون دوباره کارهای بدش تأثیر میکنه. اما اگر به بدن دیگه منتقل نشد، مجرد شد، مجرد که شد هم بدن رو ازش گرفتن هم وسائل به یاد موندن رو ازش گرفتن، این دیگه هیچی یادش نمیمونه. وقتی چیزی یادش نموند، کدورت هایی که تو نفسش بوده همه زائل شده، همه پاک شده، صاف خودشون میبینه و در نعیم قرار میگیره، دیگه حسرتی نمیخوره. بنابراین باید این شخص از این بدنی که مفارقت کرد تو بدن دیگه بره، در بدن دیگه عذاب بشه، حالا هر نوع عذابی که خدا صلاح میدونه، تا دو مرتبه آمادگی پیدا کنه. اگر تو این بدن دوم هم باز خرابکاری کرد، بفرستنش بدن سوم. اگر خرابکاری نشد، منتقلش کنه به دار آخرت. اگر خوب شد، دیگه بفرستنش آخرت. پس اگر تناسخ اتفاق نیفتد، دلیلشون اینه، اگر تناسخ اتفاق نیفتد لازم است که جهال و فجره به جهلشون و فجورشون عذاب نشن، لازم است که عذاب نشن، و تالی باطل است، با عدالت خدا سازگار نیست، پس مقدم هم که تناسخ نباشد باطل است، یعنی تناسخ هست. این کل دلیلشونه. جوابی که مصنف میده جواب عرشیه، یعنی جوابیست که به طبق مبنای خودش میده، مبانی مشا این جواب رو تحمل نمی کنه. البته مشا یه جواب دیگه‌ای دارن که جواب نارساییه، اونا میگن این نفس رو به بدن فلک تعلق میدن و در بدن فلک شروع میکنه به تخیلات بدی که داشته و رنج و عذابی که لازمه بهش وارد بشه. نمیگن مجرد میشه، چون اگه مجرد بشه اشکال تناسخی وارد میشه، میگن این نفس مجرد نمیشه، از این بدن که درش آوردن به بدن فلک میشه، از اونم نیش بدونه که تناسخ بشه، اما چون در بدن فلک وارد میشه حافظشو حفظ میکنه و تمام آنچه گذشته برش مرور میکنه و باعث رنجش میشه. در نجات هم خود شیخ اینو توضیح داده، گفته که وقتی که میمیره تخیلات شروع میشه، میدونه که کار بد کرده و بهش هم گفتن که اگه کسی کار بد کنه آبی که به عنوان خود رو تنش میریزن اگر آب سردم باشه جوشان میشه. این تخیل میکنه آبو که رو تنش میریزن، با تخیلش حس میکنه که این آب جوشانه، یعنی میبرن بحث رو روی تخیل، یعنی تمام عذابهایی که اسلام گفته همه تو خیال آقا انجام میگیره، هیچ واقعیت پیدا نمیکنه، خیلی پرت میشن از مسئله. جواب اصلا جواب نارساییست، به طوری که خواجه هم تحمل نمی کنه. خواجه هم که خودش مشایی بوده میگه من اینا رو قبول ندارم هیچ کنونش. ولی خب ملا صدرا به طبق مبنای خودش جواب میده و جواب درسته، مطابق مبانی اسلام هست. میگه این انسان بعد از این که از بدن عنصری مفارقت کرد به بدن برزخی که در عالم برزخ بر طبق اعمال خودش ساخته منتقل میشه. ببینیم بدنشو چطوری ساخته، اگر کار خوبی کرده منتقل میشه بدن انسان، کار بد کرده منتقل میشه بدن خوک، بدن میمون، بدن هرچی که مقتضای اون عملش، و در اون بدن زندگیشو ادامه میده و چون بدن داره حافظه داره، همه تشکیلاتی که در دنیا داشته داره، منتها اشتغالاتش کمتر میشه. اون بدن بالاخره بدن لطیفتریه، چون لطیفتره اشتغالش کمتره، اگه اشتغال کمتره حساسیت داره و اون وقت دوباره عذاب شروع میشه. تا حالا عذاب نمیشیشیده به خاطر اینکه بدنش نفسش تخدیر شده، بر اثر اشتغالات دنیایی تخدیر شده، حالا اون خد رو ازش گرفتن، اون ماده مخدر رو ازش گرفتن، بدن برگشت به حالت اولی. حالا که برگشت به حالت اولی درد رو احساس میکنه، مثل اینکه مثلا فرض کنید که بدنی رو بهش کردن بعد چاقو بزدن، این الان درد نمیکنه، بلکه بی‌حسی تموم شد و وقت درد چاقو شروع میشه. اینم همونطوره، این شخص مدتی جهالات فجور رو امثال ذالک رو در خودش انبار کرده، اینا همه چاقوهایی بوده که به خودش می‌زده، نمی‌دونسته، منتها تا وقتی اشتغال داشته به بدن این تخدیرات براش بوده. بعد از اینکه اشتغال از بدن ازش گرفته میشه، ولو در بدن وارد میشه، ولی بدن لطیف‌تره، بدن عالم برزخه، لطیف‌تره، اون اشتغالات تموم میشه، اون وقت متوجه میشه که این مشکلاتی که برای خودش ایجاد کرده چه رنجی و چه المی براش به وجود آورده. در قیامت باز بدتر میشه، چون بدن در قیامت لطیفتر میشه. حجت اخرى لهم ان الجهال والفجره، جهال به اعتبار بعد نظر، فجره به اعتبار بعد عمل. کسانی که در بعد نظر گرفتار جهل مرکبن و در بعد عمل گرفتار فجور و فسقن، لو تجردوا عن الابدان والاجرام، اگر از بدنشون و از جرمشون مجرد بشن و بخوان وارد بشن در عالم قیامت و مجرد شوند ان قوت مذکرت لقبائه افعالهم و خطاء جهالاتهم، اگر مجرد شدن از ابدان حتما مجرد میشن از قوه مذکره، چون قوه مذکره یعنی قوه حافظه جسمانی است، به نظر همه اینا جسمانی است، البته مصنف یه تجردی براش قائله، ولی بقیه تناسخیه مشا همه جسمانی میدوننش، اگر جسم ازش گرفتن قوه مذکرم که جسمانی است گرفته خواهد شد. مجرد شود از ابدان و اجرام و از قوهی که مذکر قبایح افعال اونهاست در بعد عمل و مذکر خطای جهالات اونهاست در بعد نظر. دوباره تکرار میکنه و مدرکتن عطب بر مذکرتنه و از قوهی که مدرک ملکات اونها باشد در بعد عمل و آراء اونها باشد در بعد نظر. اگر مجرد بشوند از ابدان و از این قوا فتخلصو، اینا دیگه خلاص میشن، دیگه گرفتاری ندارن. و سعدو الی الملکوت الاعلا، وقتی مجرد شدن صعود میکنن به ملکوت اعلا، چون جای مجردات ملکوت اعلاست. اون وقت فعین شقاوه، این شقاوتی که در دنیا کسب کردن کجا میره؟ دلیل به صورت قیاس استثنایی بیان شد، لو تجردو عن الابدان و الاجرام تخلصو و سعدو الی الملکوت الاعلا، لکن تخلص و صعود اونها الی الملکات الاعلا باطل است، چون با شقاوتشون نمیسازه. پس لو تجردو عن الابدانشون هم باطله، تجرد عن الابدان پیدا نمی کنن. تجرد عن الابدان پیدا نکردن یعنی این که از این بدن درشون میرن تو بدن دیگه میبرنشون. تناسخ درست شد. جواب و جواب به طریق عرشی، ان لهم ابدانا اخرویه، براشون ابدان اخروی است. اخرویه که ایشون میگه یعنی نه تنها آخرتی، بدن اخروی روشون هم اطلاق میکنه، بر برزخی هم بر آخرتی، هر دو میشن اخروی. منتها یکی اخروی بالقیاس الی الدنیا، یکی اخروی بالقیاس الی البرزخ و الدنیا، هر دو اخرویه. این یادتون باشه ایشون گاهی بدن اخروی میگه، به مناسبت ها هر دو رو اراده میکنه، هم بدن برزخی رو هم بدن آخرتی رو. بدن برزخی اخروی است، یعنی اخروی است نسبت به دنیا. بدن اخروی هم اخروی است، یعنی اخروی است نسبت به دنیا و برزخ. ان لهم ابدانا اخرویه حشروا الیها، که به این بدن محشور، به این ابدان محشور میشن. و تعذبوا به انواع الالام المناسبت لاعمال، اون وقت معذب میشن به انواع آلامی که مناسبت با اعمالشون داشته، اعمال نظری یا اعمال عملی. حجتون اخرى لهم، این حجتون اخرى چیزی نداره، اینم بخونم چون مطلبش همون مطلبه قبلیست. میفرمان که و خوبم هست در وقتی کم بخونمش زیاد حرف ندنم، چون اینجور عبارت ها حرفشون زیاده. می‌فهمد که انسان‌ها گاهی در حال بیداری اگر مریض باشن متصل به عالم ملکوت میشن و می‌بینه یه چیزایی رو خودش هم متوجه نمیشه، بر زبونش جاری میکنه که واقعا حقیقت داره و بعداً هم اتفاق میفته. کسانی که اطرافش هستن زود اون چیزایی که بر زبون این جاری میشه ثبتش میکنن، چون میدونن این به یه جا متصل شده. بعد این مریض ها هستن که بالاخره قوای ظاهریشون از کار میفته، چون تمام اشتغالاتی که در دنیا برای ما پیش میاد از ناحیه همین قوای ظاهریه، چشم میبینه، گوش میشنوه و بقیه حواس مشغول فعالیته، اینا ما رو مشغول میکنه، نفس ما مشغول میشه. به محضی که این اشتغالات رو قطع کنیم، نفس ما میتونه به عالم ملکوت که مولد اصلی خودشه و موطن طبیعی خودشه رجوع کنه. در خواب این اتفاق میفته، در خواب حواس ظاهری ما تعطیل میشه، اشتغالات از بین میره، نفس یه فرصتی پیدا میکنه که به عالم ملکوت بپیونده، یعنی به موطن اصلی خودش بره، میره اونجا. خوابهایی که ما میبینیم نوعاً خوابهایی است که نوعاً نه میشه، نوعاً یعنی غالبا خوابهایی است که بر اثر اتصال به عالم ملکوت پدید آمده، که اگر متخیله ما در اون چه که دیدیم تصرف نکنه، خواب تعبیر لازم نداره، همونطوری که دیدیم در خارج واقع میشه. اگر تصرف بکنه، حکایت بکنه، یعنی صورت رو عوض کنه، ما احتیاج به تعبیر داریم که این صورت جدیدی که الان یادمونه که متخیله عوضش کرده و به اختیار در اختیار ما گذاشته، از این صورت عبور کنیم به اون صورت اولی که دست نخورده بوده برسیم. تعبیر یعنی عبور کردن، معبر عبور میکنه از این صورت به اون صورت اصلی، وقت صورت اصلی رو که دید به ما خبر میده که از یه چی اتفاق میفته. ما غالبا خوابهایی که میبینیم یا در گذشته اتفاق افتاده یا در آینده اتفاق افتاده یا در حال مشغول اتفاق افتادنه، یعنی اون چه که در عالم بالا از اتفاقات عالم دنیا موجوده، چون عالم بالا همه اتفاقات عالم دنیا رو میدونه، اشراف بر دنیا داره و تمام گذشته و آینده و حال دنیا پیشش حاضره، اونجا دیگه امری غیب نیست، الان پیش ما گذشته غیب شده، آینده غیبه، حال مشهوده. ولی وقتی رفتیم تو عالم بالا مثل یه فیلم میمونه که همه این صد تا صد عمر دنیا رو اونجا در خودش جمع کرده باشه. ما گذشته و آینده و حال اونجا برامون دیگه نیست، میریم اونجا به هر مقداری که بهمون اجازه دادن مشاهده میکنیم. آینده رو اگه مشاهده کردیم خبر از آینده پیدا میکنیم، گذشته رو مشاهده کردیم خبر از گذشته پیدا میکنیم، میایم اینجا. اگر دست نخورده، خواب ما دست نخورده باقی بمونه، احتیاج به تعبیر نداره. اگر متخیله که کارش تصرف تصرف بکنه، احتیاج به تعبیر داره. علی حال حالا اینا توضیح دارید، منتها من چون آخر وقته تون میگم، بالاخره آخرش هم میمونه برای جلسه بعد، چون حرفا میمونه. من حرف رو تکمیل بکنم. اشخاصی که خوابن به خاطر تعطیل شدن این روازن، روزنه هایی که اونها رو به خارج مرتبط میکنه و مشغول میکنه، اشتغالاتشون گرفته میشه و آمادگی پیدا میکنن برای ارتباط با عالم ملکوت. کسانی هم که مریضن همینطور، بعضی مرض ها، نه هر مرضی، بعضی مرض ها طرف رو به حالت بیهوشی میندازه، ارتباط با دنیاش قطع میشه. میبینید در همون حالت یه چیزایی میگه، پیش ما رایج میگیم هذیان میگه، ولی اون اشخاصی که اهل فنن میگن این هذیان نمیگه، یه چیزایی میگه که در آینده واقع میشه. زود ثبت میکنن و بعدم مراقب میشنن که ببینن آینده چی میشه، و روی همین حرفایی که ازش شنیدن کارهایی رو مثلا انجام میدن. گاهی از اوقات هم دیدید که با حیله این کارو میکنن، بچه‌ای رو، به خصوص بچه یا شخص نابالغ رو میاد سر یه کاسه میشونه، آبم توش میریزه، بعد این کاسه رو مثلا تکون میده که موج برداره، بعد نوری هم میتابونه. گاهی از اوقات هم ته دیگی رو که خیلی سیاهه روغن میماله، بعدم یه نور شدید تو این میندازه که این نور بخوره به چشم، چشم یه موجی برمیداره، بعد از موج تعطیل میشه، دیگه نمیبینه. تا ندید خب مهمترین عاملی هم که ما رو با خارج مرتبط میکنه چشمه. قوای دیگه که مثلا جای دیگه ساکته، گوش و لامسه و اینا همه تعطیل هم فعلا. چشم هم به حیله تعطیل میکنه، چشم رو به حیله تعطیل میکنه. گاهی از اوقات هم از روحیه این طرف استفاده میکنه، میگه الان یه جنی داره میاد، میترسونتش، الان یه جنی میاد. گاهی هم کف زدن و رقصیدن و یه چیزایی هم اضافه میکنه که این بچه بترسه. من میگم حالا بگو، این با ترسش تمام قوای ظاهریش تعطیل میشه. قوای ظاهریش که تعطیل شه، خود نفسش ملکوتیه، به اون عالم، به اون عالم، حالا یه عالم مثال سفلا که عالم اجنه است، یه عالم بالا که عالم ملکوته، میپیونده، ارتباط برقرار میکنه، یه چیزایی میگه، خودش هم نمیفهمه. وقتی هم حالمت بهشون چی گفتیم میگه نمیفهمه. دیگران کسانی که این رو به این حیله وادار کردن، اونا مشغول میشن حرفاشو نوشتن، از روی نوشته استنباط میکنن که آینده چه اتفاق میفته. خب این داستان بحث بود که حالا چند مریض بعد داشت نمیفهمه.